بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یک نماینده ارشد دومای روسیه گفت مسکو ممکن است به طرفداران پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران بپیوندد. رئیس جمهوری ایران گفت اروپا در مذاکرات هسته‌ای با ایران اقتدار کافی ندارد. و معاون وزیر خارجه آمریکا گفت مذاکرات بر سر بحران هسته‌ای کره شمالی از سر گرفته خواهد شد. درود بر شنوندگان رادیو فردا، عصر شما خوش. امروز سه‌شنبه 9 آبان 1385 خورشیدی و 31 اکتبر از سال 2006 میلادی است. ساعت 19. آنچه که میشنوید مجله شامگاهی رادیو فردا است. در این مجله شامگاهی من مریم منظوری همراه با همکارانم در این مجله به مدت 30 دقیقه در کنار شما خواهیم بود با مجموعه ای از تازه ترین خبرها، گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان. اما پیش از هر چیز مانند همیشه در آغاز مجله شامگاهی رادیو فردا مروری داریم بر مهمترین خبرهای جهان تا این ساعت با فرینه عاصمی. با سلام.
یک نماینده ارشد دومای روسیه امروز اعلام کرد احتمال دارد مسکو به طرفداران پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران بپیوندد. یوری ولکوف نایب رئیس مجلس دومای روسیه امروز در بیانیه اعلام کرد به نظر می‌رسد روسیه باید از قطعنامه جدید تهیه شده توسط بریتانیا، آلمان و فرانسه در زمینه اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران حمایت کند. این در حالی است که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هفته گذشته گفته بود مسکو با پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران مخالف است. در همین حال محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت مذاکرات ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درباره برنامه هسته‌ای ایران با کشورهای اروپایی به تعویق افتاده زیرا طرف اروپایی اقتدار لازم در گفتگوها را ندارد. تلویزیون دولتی ایران امروز گزارش داد محمود احمدی نژاد این حرف را در گفتگوی تلفنی با همتای روس خود بیان کرده است. مسکو اعلام کرد رئیس جمهوری این کشور در گفتگوی تلفنی روز گذشته خود با محمود احمدی نژاد به وی گفت روسیه خواستار ادامه مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی امروز در رأس هیئتی وارد مسقط پایتخت عمان شد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران قرار است در مسقط با همتای عمانی خود دیدار و درباره روابط دو جانبه، تحولات منطقه و مسائل بین‌المللی گفتگو کند. کریستوفر هیل معاون وزیر خارجه آمریکا امروز اعلام کرد مذاکرات شش کشور قدرتمند جهان درباره بحران هسته‌ای کره شمالی به زودی در ماه نوامبر یا دسامبر، آبان و آذر از سر گرفته خواهد شد. معاون وزارت خارجه آمریکا که امروز در یک کنفرانس خبری در پکن سخن می‌گفت، اعلام کرد ایالات متحده انتظار دارد گفتگوهای مذکور به پیشرفت قابل توجهی برای پایان دادن به برنامه سلاح‌های هسته‌ای کره شمالی بیانجامد. پلیس عراق اعلام کرد دست کم 10 تن که در یک مراسم عروسی در بغداد شرکت کرده بودند بر اثر انفجار بمب کشته شدند. تعدادی از کودکان نیز در این حادثه جان خود را از دست دادند. خبرگزاری آسوسییتد پرس به نقل از احمد محمد افسر پلیس گزارش می‌دهد این بمبگذاری در خارج از خانه عروس روی داد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این بمبگذاری را بر عهده نگرفته است. و نوری مالکی نخست وزیر عراق امروز به ارتش این کشور فرمان داد تا قبل از ساعت 17 به وقت محل به محاصره شهرک صدر در حومه بغداد که از چند روز پیش توسط نیروهای آمریکایی و عراقی صورت گرفته است خاتمه دهد.
با تشکر از فرینه عاصمی که ما را در جریان تازه ترین رویدادهای ایران و جهان گذاشت. اما چه داریم در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا؟ منافع دریایی بین‌المللی تحت فرماندهی آمریکا در خلیج فارس امروز نیز ادامه یافت. برخی کارشناسان میگویند در شرایط موجود مسئله برنامه غنی‌سازی ایران همچنان از این ستون به آن ستون حواله می شود. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین جمهوری اسلامی ایران از دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند دکترای افتخاری دریافت می کند. نظر یک کارشناس را در این باره می شنویم. با کشیده شدن دامنه محدودیت‌ها در دانشگاه‌ها، برخی از چهره‌های دانشگاهی نشستی اعتراض‌آمیز برگزار کردند. در این مورد بیشتر خواهیم شنید. همه اینها همراه با تازه‌ترین خبرهای ورزشی در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا.
دریایی بین المللی که از روز یکشنبه پیش تحت فرماندهی آمریکا در خلیج فارس آغاز شده است، امروز با شرکت 25 کشور در فاصله حدود 30 کیلومتری آبهای ساحلی ایران ادامه یافت. جزئیات بیشتر در این باره را در گزارش حمید فاطمی می‌شنویم.
به گفته یک دیپلمات آمریکایی، این مانور هشداری است به کسانی که قصد دارند به حمل و نقل وسایل و تجهیزات مربوط به سلاح‌های غیر متعارف دست بزنند و نشان می‌دهد که جامعه جهانی اجازه نمی‌دهد صلح و ثبات جهان به خطر بیفتد. ویلیام مونرو، سفیر آمریکا در بحرین، به خبرنگاران گفت این مانور در چارچوب طرح جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای معروف به PSI انجام می‌گیرد. سفیر آمریکا در بحرین افزود مانور PSI پیامی است قوی مبنی بر اینکه کشورهای مختلف از اختیارات ملی و بین المللی خود برای جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای استفاده خواهند کرد. ابتکار یا طرح جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا همان PSI در سال 2003 توسط جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا آغاز شد، با این هدف که بر اساس قراردادهایی آمریکا و متحدانش بتوانند برای جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای کشتی‌ها و هواپیماهای مشکوک را بازرسی کنند. این برنامه از سال 2003، سه سال پیش، به طور بی سر و صدا اجرا شده است و بر اساس خبرنامه بنیاد پالیسی واچ یا دیدبان سیاست آمریکا میگوید در چارچوب این برنامه تا به حال 11 مورد حمل و نقل وسایل هسته‌ای و موشک کشف شده است، از جمله حمل مواد هسته‌ای به کره شمالی و حمل موشک بالیستیک و وسایل هسته‌ای به ایران. به گفته ناظران، با برگزاری این مانور در خلیج فارس در واقع با یک تیر دو نشان هدف گرفته شده است، یکی کره شمالی و دیگری ایران. کره شمالی چند روز پس از آن که اعلام کرد آزمایش هسته‌ای انجام داده است، توسط قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد تحریم قرار گرفت و کشورها موظفند جلوی حمل و نقل وسایل هسته‌ای را بین کره شمالی و دیگر کشورهای جهان بگیرند. این مانور آمادگی کشورهای شرکت کننده را برای انجام چنین عملیاتی گوشزد می‌کند و برگزاری آن در خلیج فارس هشدار آشکار به ایران نیز به شمار می‌رود. البته مقامات رسمی تأکید می‌کنند که این مانور ناشی از آزمایش هسته‌ای کره شمالی نیست و از ماه‌ها پیش برنامه‌ریزی شده بود. در عملیات روز دوشنبه امروز که در حدود 32 کیلومتری آب‌های ساحلی ایران برگزار می‌شود، کشتی‌ها و هواپیماهای 25 کشور شرکت دارند، از جمله آمریکا، انگلستان، فرانسه، ایتالیا، استرالیا و بحرین. به گفته سفیر آمریکا در بحرین، ژاپن و کره جنوبی نیز در این مانورها حاضرند. از کشورهای قطر، امارات متحده عربی، لهستان و چند کشور دیگر نیز ناظرانی در مانور شرکت دارند. این نخستین بار است که مانور PSI در خلیج فارس انجام می‌گیرد و اولین بار است که بحرین، امارات متحده عربی و قطر در مانورهای PSI شرکت می‌جویند. جمهوری اسلامی ایران از برگزاری این مانورها انتقاد کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در روز یکشنبه این مانورها را بیجا نامید و گفت آمریکا به سوی ماجراجویی می‌رود، نه ایجاد ثبات و امنیت. ویلیام مونرو، سفیر آمریکا در بحرین، بدون نام بردن از کشوری گفت این مانور پیامی روشن است به کشورهایی که می‌خواهند تعهدات بین‌المللی خود را زیر پا بگذارند. به یفزود کشورهای مسئول در مقابل کشورهایی که تعهدات بین المللی خود را زیر پا می گذارند دست روی دست نخواهند گذاشت. به نوشته نشریه بنیاد دیدبان سیاست، روی هم رفته 65 کشور از این ابتکار آمریکا یا طرح PSI حمایت می کنند.
همزمان با ادامه یافتن مانور دریایی بین‌المللی تحت فرماندهی آمریکا در خلیج فارس، بحث بر سر برپرنده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه دارد. با به تعویق افتادن گردهمایی کشورهای موسوم به 5+1 که قرار بود در هفته جاری در مورد تحریم‌های علیه ایران تصمیم گیری کنند، به نظر می‌رسد مسئله برنامه غنی‌سازی ایران همچنان از این ستون به آن ستون حواله می‌شود تا شاید به نتیجه‌ای برسد. در این میان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران گفته است شکست مذاکرات در این زمینه نتیجه محدود بودن اختیارات اتحادیه اروپا در تصمیم گیری بوده است. فریبا مودت گزارش می‌دهد.
امروز تلویزیون دولتی ایران به نقل از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی گفت آقای احمدی نژاد روز گذشته در یک مکالمه تلفنی با پرزیدنت پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است مذاکرات بر سر مسئله هسته‌ای ایران به مانع برخورده، زیرا طرف اروپایی مذاکرات از قدرت و اختیارات لازم برای تصمیم گیری برخوردار نبوده است. خبرگزاری رویتر در این زمینه میگوید خاویه سولانا مسئول سیاستگزاری اتحادیه اروپا علارغم ماه‌ها مذاکره با علی لاریجانی رئیس مذاکرات هسته‌ای ایران به نتیجه نرسید و آقای سولانا سرانجام اعلام کرد که این بر عهده ایران است که تصمیم بگیرد آیا مذاکرات ادامه بیابند یا نه. اما ایران هرچند مذاکرات را تنها راه حل اختلاف نظرات جاری تلقی می کند، از پذیرفتن ضرب العجل سازمان ملل برای توقف برنامه های غنی‌سازی‌اش خودداری کرده و راه را برای اعمال تحریم های احتمالی باز گذاشته است. در این میان گرد همایی گروه موسوم به 5+1 یعنی 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت و آلمان که قرار بود در هفته جاری برگزار شود، حداقل تا روز جمعه به عهده تعویق افتاده است، زیرا طرف روس مذاکرات در حال مذاکره با وزیر خارجه کره جنوبی است. قرار بود در جلسه مذکور اعضا در مورد پیشنویس قطعنامه‌ای که علیه ایران تحریم‌هایی در نظر گیرد به گفتگو بنشینند. حضور روسیه در این جلسه حیاتی است، زیرا یکی از موارد حساس گفتگوها مسئله نیروگاه اتمی بوشهر است که آمریکا به ویژه می‌خواهد زباله‌های سوختی آن بار دیگر به روسیه برگردانده شده و روسیه در این مورد تضمین‌های قاطع بسپارد. هرچند که ظاهراً این موضع در روس های اخیر قدری نرم شده و وزارت خارجه آمریکا گفته است بوشهر مانعی بر سر صدور قطعنامه سازمان ملل در مورد ایران نخواهد بود. چین هم به عنوان یکی از طرفین عمده بازرگانی ایران نسبت به تحریم علیه جمهوری اسلامی اکراه دارد. هنوز در مورد تاریخ گرد همایی کشورهای 5+1 تصمیمی اتخاذ نشده است، اما محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیروز ضمن اظهار نگرانی نسبت به ماهیت برنامه‌های هسته‌ای ایران گفت امیدوار است این مسئله از طریق گفتگو حل شود.
I still hope that ultimately through dialogue between Iran and its European and other partners conditions will be created.
من هنوز امیدوارم مذاکره میان ایران، اروپا و سایر طرفین درگیر شرایطی را به وجود آورد که گفتگوهای به تعویق افتاده از سر گرفته شود و به توافقی منجر گردد که ضمن تایید تلاش‌های آژانس برای رفع نگرانی‌های بین‌المللی، ملاحظات امنیتی و سایر مسائل مورد نظر ایران را هم در بر گیرد.
در این میان امروز معاون پارلمان روسیه در یک بیانیه گفت که روسیه احتمالاً از پیشنویس قطعنامه شورای امنیت حمایت خواهد کرد. آقای یوری ولکوف گفت دستگاه رهبری روسیه ظاهراً به قطعنامه جدیدی رأی خواهد داد که توسط بریتانیا، آلمان و فرانسه تدوین شده و در آن تحریم‌های اقتصادی محدودی علیه ایران در نظر گرفته شده است. هرچند که روز پنجشنبه هفته گذشته سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت مسکو با این پیشنویس مخالف است.
به گفته محمود احمدی نژاد، بن‌بست پیش آمده در مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران نتیجه محدود بودن اختیارات اتحادیه اروپا در تصمیم گیری است. اما از سوی دیگر رئیس جمهوری پیشین جمهوری اسلامی ایران اکنون در اروپا و در بریتانیا است. امروز محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی ایران به دانشگاه قدیمی سنت اندروز در شهر ادینبورگ در اسکاتلند می رود تا پس از افتتاح کتابخانه مطالعات ایرانی از این دانشگاه درجه دکترای افتخاری دریافت کند. قرار بود در این مراسم مینس کمپل رهبر حزب اپوزیسیون لیبرال دموکرات بریتانیا که والی دانشگاه سنت اندروز است دکترای او را اعطا کند، اما گفته می شود به علت اعتراض هایی که به سفرهای آقای خاتمی شده او به بهانه شرکت در بحث امروز مجلس از این سفر خودداری کرد. شهران طبری گزارشگر رادیو فردا در بریتانیا در گفتگو با دکتر رضا تقی‌زاده استاد روابط بین الملل در دانشگاه اسکاتلند از او پرسیده است که با توجه به خروج محمد خاتمی از عرصه سیاسی جمهوری اسلامی آیا سفر وی به بریتانیا تلاشی برای ایفای نقشی تازه در صحنه بین المللی به شمار می آید؟ دکتر رضا تقی‌زاده:
بعضی از رؤسای کشورها بعد از که دوره رسمی کارشون تموم میشه همچنان فکر میکنن که میتونن محل اثر باشن، به خصوص رؤسای کشورهایی که خیلی در دوران خدمت موفق نبودن یا حداقل مایلن که بقیه اونها رو توی ظرفیت تازه خدمت ببینن. رؤسای کنار نشسته کشورهایی که جانشیناشون از خط سیاسی متفاوت یا مخالفی میان تلاش بیشتری میکنن که حداقل اون چیزی که فکر میکنن میراث سیاسی خودشون بوده به نوعی نجات بدن. گورباچف نمونه این نوع از رؤسای کشورها بود و آقای خاتمی هم تقریبا در همون مسیر میخواد قدم بزنه. او فکر میکنه که در دوران بعد از خدمت یا کار ریاست جمهوریش میتونه که موثر بشه در سازش دادن بین مسلمانها و غیر مسلمانها در سطح دنیا. البته از این لحاظ نتیجه مستقیم ترش این است که خود او رو فراموشی سپرده نمیشه. یکی از ثمرات قدرت سیاسی لذت مطرح بودن و برای بعضی از رؤسای کشورها یا رؤسای سابق کشورها این درد مطرح بودن شاید به نوعی اعتیاد تبدیل میشه. اونها فراموش میکنن که بعد از پایین آمدن پرده بایستی که صحنه نمایش رو ترک کرد و یا به جای قدم زدن روی قالی قرمز دوران حکومت بایستی مثل آدمهای عادی روی آسفالت خیابون قدم زد.
حالا آقای دکتر تقی‌زاده، بعضیا میگن که آقای خاتمی در این سفر به نوعی نماینده جمهوری اسلامی هستند و مورد حمایت اونهاست. فکر میکنید این درست باشه؟
دولت تازه جمهوری اسلامی مخالف سفر آقای خاتمی نیست، ولی حمایت زیادی هم از این سفرها نمیکنه، برای اینکه خط سیاسی اونها با هم دیگه متفاوته. اگرچه آقای خاتمی نماینده چهره ملایم رژیم هست، ولی به علت تفاوت‌هایی که در سیاست‌های دولت جدید با دولت آقای خاتمی وجود داره، این حمایت رو نبایستی به هیچ نوع انتظار داشت. دولت تازه حتی از انتقاد از عملکرد دولت آقای خاتمی هم هیچگاه پرهیز نکرده و اگر فرصت فراهمی بوده این انتقادات رو با شدت مطرح کرده و این انتقادات رو بخصوص در مورد عملکرد هسته‌ای دوران آقای خاتمی و سیاست‌های اتمی جمهوری اسلامی در دوران ایشون میتونیم شاهد باشیم که رؤسای برگزیده آقای احمدی نژاد به سختی به این سیاست‌ها حمله کردن و خط سیاسی و استراتژی اتمیشون رو با اونچه که در دوران آقای خاتمی عمل می‌کرد جدا کردن. در صحنه بین‌الملل هم روابط ایران با اروپا تغییر موضع داد، به خصوص ارتباط با انگلیس با دشواری‌های زیاد روبرو شد که اینها نشانه ناهماهنگ بودن سیاست‌های دولت تازه با سیاست‌های دولت آقای خاتمی است.
حالا اونا که بدبین‌تر هستن میگن که آقای خاتمی می‌خواد با رفتار ملایم و دلنشین خودش نظر مجامع بین‌المللی نسبت به جمهوری اسلامی نرم کنه. فکر میکنید در این کار موثر باشه و آیا اصولا مجامع بین‌المللی چه انتظاری از آقای خاتمی دارن؟
با توجه به واقعیت‌های موجود سیستم بین‌الملل نباید تصور کنیم که مجامع بین‌المللی چنین انتظاری را از آقای خاتمی در این روزها داشته باشن. آقای خاتمی تجربه گذشتهش نشون میده که خیلی آدم موفقی از این لحاظ نبوده و امیدهایی که به ایشون دنیای خارج بست در شروع حکومتش هیچ کدوم به نتیجه نرسید در داخل ایران، چه رسد که حالا بعد از حکومت او بتونه محل اثری باشه. بنابراین انتظار داشتن از این لحاظ یک مقدار انتظار واهی است و اونچه که حالا آقای خاتمی انجام میده معمولا در حد یک مراسم محلی و به خصوص راضی کردن خود ایشون و ادامه مطرح بودن ایشون میتونه مورد انتظار باشه و نه بیشتر از اون.
گفتگوی شهران طبری را شنیدیم با دکتر رضا تقی‌زاده، استاد روابط بین الملل در دانشگاه اسکاتلند، درباره اعطای دکترای افتخاری دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند به محمد خاتمی، رئیس پیشین جمهوری اسلامی ایران. اما در تهران در اعتراض به روند محدودیت‌هایی که علیه دانشجویان اعمال می‌شود، از جمله محرومیت از تحصیل حدود 17 دانشجوی دوره کارشناسی ارشد، عصر روز یکشنبه نشستی اعتراضی به ابتکار دفتر تحکیم وحدت و سازمان دانش آموختگان ایران در محل این سازمان برگزار شد که در آن تعدادی از شخصیت‌های فرهنگی، سیاسی و حقوقی شرکت داشتند. در این نشست آقایان داوود هرمداس باوند، رضا علیجانی، عبدالفتاح سلطانی و نیز مهدی امینزاده عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت و از جمله دانشجویانی که از ادامه تحصیل محروم شده به سخنرانی و بحث با حاضران پرداختند. شیرین فامیلی در گزارشی درباره نکات عمده‌ای که در بحث‌ها و سخنرانی‌های این نشست مطرح شده با عبدالله مؤمنی، سخنگو و دبیر تشکیلات ادوار تحکیم وحدت گفتگو کرده است.
سخنرانانی که در نشست شرکت داشتند ضمن اعتراض به محدودیت‌ها و سلب حق آزادانه تحصیل برای دانشجویان منتقد سیاسی و صنفی بر این مسئله تاکید داشتند که برخورداری از حقوق بدیهی همچون تحصیلات عالیه که در قانون اساسی ایران و نیز اعلامیه جهانی حقوق بشر به ثبت رسیده است از حقوق مسلم شهروندان ایرانی است و هیچ حاکمیتی حق ندارد به بهانه مخالف بودن یا انتقاد شهروندان این حقوق را از آنها سلب کند. عبدالله مؤمنی، سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت، میگوید یکی از نکاتی که برخی از سخنرانان بر آن اشاره داشتند آن بود که حتی رژیم سابق با دانشجویان مخالف بدون گونه که اینک با دانشجویان رفتار میشود رفتار نکرد.
ما خاصی که بیشتر مطرح میشدیم گفت که به هر حال ما در شرایط موجود شاهد وضعیتی هستیم که حاکمیت پیش شرط برخوردار شدن از حقوق شهروندی رو تبعیت بیکنشرای شهروندان از ایدئولوژی حاکم میدونه. و این در حالی است که ما در رژیم گذشتم شاهد بودیم که به هر حال به رغم مخالفت ها با رژیم گذشته و اقدام مخالفان سیاسی رژیم گذشته به مخالفت عملی با سیاست های رژیم و تلاش برای تغییر رژیم، هیچ وقت بسیار شاهد محرومیت دانشجویان از تحصیل نبودیم و دانشجویانی که به زندان می رفتن در رژیم سابق پس از زندان به راحتی می رسیدن دستشون رو ادامه بدن. و رژیم سابق دستگاه آموزش عالیش خودش رو آلوده به این فشارها و این محرومیت ها هم نکرد. و در شرایطی که ما می بینیم در رژیم حال خلاصه و در نظام سیاسی موجود، این محدودیت وجود داره.
انتقاد از سکوت جناح اصلاح طلب و نیروهای تحول طلب در قبال به گفته عبدالله مؤمنی ظلم آشکاری که به دانشجویان می رود یکی دیگر از مواردی بود که سخنرانان در نشست به بحث در مورد آن پرداختند.
ما شاهد هستیم که رئیس جمهوری که مدعی است از حقوق مسلم تمامی ایرانیان دفاع می کنه، دولت به اصطلاح مروز ایشون دانشجویانی که تنها جرمشون نقض حکومت و رفتار حاکمیت هست و از تحصیل محروم میکنه و سعی میکنن با تکذیب اصل مسئله محرومین از تحصیل و دانشجویانی که از حقوق بدیهیشون مبنی بر حق آزادی تحصیل محروم شدن رو به دروغ پراکنی و تشویش اذهان متهم میکنن. اغلب حاضران نسبت به این مسئله با انتقاد و اعتراض به یاد سخن پرداختن. مخصوصا ما در روز گذشته هم شاهد محرومیت دو سند اساتید دانشگاه تربیت مدرس از تدریس بودیم، آقای دکتر محسن کدیور و آقای سعید حجاجی. از اینکه حد انتقادات جدی به جریان اصلاح طلب صورت گرفت که سکوت غیر قابل قبول اصلاح طلبان در مقابل ظلم آشکاری که بر دانشجویان رفته منجر به این شده که جریان اقتدارگرا و محافظه‌کار محرومیت دانشجویان از تحصیل اکتفا نکنه و این محدودیت از نقض حقوق بشر رو گسترده تر بکنه.
در نشستی که روز یکشنبه در دفتر ادوار تحکیم وحدت برگزار شد، مهدی امینی‌زاده یکی از فعالان دانشجویی دوره کارشناسی ارشد که از ادامه تحصیل محروم شده است، نام 10 نفر از دانشجویانی را که از آنها به عنوان دانشجویان ستاره دار یاد می شود و از تحصیل در دوره کارشناسی ارشد محروم شده اند اعلام داشت. اما در ادامه روند محرومیت دانشجویان از تحصیل و یا تعلیق از ترم دانشگاهی، خبرگزاری ایلنا اعلام کرد یکی از دختران دانشجوی دانشگاه تهران به نام زینب پیغمبرزاده را کمیته انضباطی دانشگاه به اتهام توهین به شعائر اسلامی در جریان اعتراضات خرداد ماه گذشته به 2 ترم محرومیت از تحصیل محکوم کرده است.
گزارش و گفتگوی شیرین فامیلی را شنیدیم با عبدالله مؤمنی، سخنگو و دبیر تشکیلات ادوار تحکیم وحدت درباره اعمال محدودیت‌های دانشگاهی اخیر.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرده است که حدود 35 تا 40 درصد فعالیت‌های اقتصادی در کشور به صورت زیرزمینی صورت می‌گیرد. سعیده هاشمی در این زمینه گفتگویی انجام داده است با دکتر فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی.
فعالیت‌های زیرزمینی اصطلاحی است که به فعالیت‌های اقتصادی ثبت نشده غیر عمدی یا عمدی برای فرار از مالیات و فعالیت‌های غیر قانونی نسبت داده می‌شود. دکتر فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی.
اقتصاد زیرزمینی معمولاً 2 دسته از فعالیت‌ها رو در بر می‌گیره. یکی کار سیاه یا کسب و کاری که پنهان از مدارهای رسمی و مراجع قانونی انجام میگیره، در محاسبه تولید ناخالص داخلی به حساب نمیاد، مالیاتی بر اونها تعلق نمیگیره و قواعد رقابت آزاد رو برهم میزنه. دسته دوم فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی هستند که ناشی از فعالیت‌های تبهکارانه است، مثل فساد مالی یا فعالیت‌های مرتبط با قاچاق مواد مخدر یا قاچاق کالا.
دکتر فریدون خاوند میگوید بیشتر پولهای سیاه که از راه اقتصاد زیرزمینی در داخل ایران در گردش است از 3 منبع به دست می آید: قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و درآمدهای ناشی از فساد مالی مسئولان دولتی.
حدود 4 تا 5 یا 6 میلیارد دلار گردش پول سالانه ناشی از خرید و فروش مواد مخدر هست در بازار گسترده‌ای مرکب از بیش از 1,200,000 یا 500,000 معتاد ایرانی. دومین منبع این اقتصاد زیرزمینی و پول سیاه قاچاق کالا به ایران هست که حجم این قاچاق بر حسب ارزیابی‌های گوناگون بین 7 تا 10 یا حتی 11 میلیارد دلار در سال ارزیابی شده. و بعد منبع سومی هم وجود داره، درآمدهای ناشی از فساد مسئولان دولتی هست، از جمله در پیوند با رشوه‌خواری یا دریافت پورسانت در معاملات خارجی.
فریدون خاوند فقر را به عنوان عامل اصلی برای روی آوردن مردم عادی به سوی فعالیت‌های زیرزمینی اقتصادی مطرح می‌کند.
مثلا در استانهای مرزی ایران مثل سیستان و بلوچستان فقر طبعا بخش مهمی از نیروهای فعال رو وادار میکنه که به قاچاق کالا رو بیاورند. بنزین در ایران با نرخ هر لیتر 80 تومان به فروش میره، در حالی که در کشورهای همسایه ایران 20 تا 30 برابر گرانتره.
در حالی که سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی کشورهای غربی و توسعه یافته حدود 40% است، در ایران این سهم مالیات بین 6-7% است و این خود یکی از عمده دلایل وابستگی ایران به درآمدهای نفتی است.
به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 35-40% فعالیت‌های اقتصادی ایران به شکل زیرزمینی صورت می‌گیرد. سعیده هاشمی در این باره با دکتر فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد، گفتگو می‌کرد. و اما شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا می‌دانند که مانند همیشه در دقایق پایانی مجله شامگاهی رادیو فردا مروری داریم بر مهم‌ترین خبرهای ورزشی جهان. بشنویم از فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
امشب 8 شهر اروپا شاهد برگزاری 8 مسابقه از دور چهارم مرحله گروهی رقابت‌های جام قهرمانان باشگاه‌های اروپا است که علاقمندان فوتبال در ورزشگاه نیوکام شهر بارسلون زیباترین و حساس‌ترین بازی را از گروه اول بین دو تیم بارسلونا و چلسی تماشا خواهند کرد. حضور ستاره‌های درجه اول فوتبال جهان و همچنین دو مربی صاحب سبک و ایده در این دو تیم به گفته کارشناسان جذابیت‌های این دیدار را دوچندان خواهد کرد. خوزه مورینیو سرمربی چلسی که تیمش از سه بازی گذشته با 3 پیروزی 9 امتیاز اندوخته و در بازی رفت بارسا را در استانفورد بریج لندن شکست داده است، آسوده تر از همتای اسپانیایی خود یعنی فرانک رایکارد است. غیبت ساموئل اتئو مهاجم بارسا به علت مصدومیت در چندین بازی گذشته که باعث افت خط آتش این تیم شده است، یکی از دلمشغولی‌های شدید سرمربی بارسا است. از طرفی رونالدینیو در بازی رفت شدیداً در بند یارگیری مدافعان چلسی گرفتار شد و مجال هیچ گونه خودنمایی پیدا نکرد. موقعیت جدولی گروه اول به گونه ایست که اگر امشب چلسی بازی را ببرد و در مسابقه دیگر این گروه وردر برمن لفسکی سوفیه را مغلوب کند، آنگاه چلسی و برمن صدرنشینان گروه اول خواهند شد و بارسلونا در حراس عدم صعود. در گروه دوم در شهر مونیخ تیم بایرن میزبان اسپورتینگ لیسبون است و در مسکو اسپارتاک از اینتر میلان پذیرایی می کند. در این گروه بایر مونیخ با 9 امتیاز برای صعود کار آسانی در پیش دارد، اما اسپورتینگ 4 امتیازی و اینتر میلان 3 امتیازی برای صعود حتما باید ببرند. مصدومیت پاتریک ویرا هافبک فرانسوی تیم اینتر میلان هم یکی از دلنگرانی‌های مهم روبرتو مانچینی سرمربی این تیم در بازی امشب است. در گروه سوم لیورپول در ورزشگاه انفیلد رود با بوردوی فرانسه دیدار می‌کند و گاتاسرای در هلند به مساف آیندهوون می‌رود. در این گروه تیم‌های لیورپول و آیندهوون هر دو با کسب اندوخته 7 امتیازی شانس صعودشان به مرحله بعدی بیشتر از دو تیم دیگر است. و در گروه چهارم آسروم در ورزشگاه المپیک پایتخت ایتالیا میزبان اولمپیاکوس یونان است و والنسیا در شهر کیف به دیدار شاختار دونسک اوکراین می‌رود. مصدومیت فرانچسکو توتی بازیگردان رومی‌ها نیز از دغدغه‌های اسپالتی سرمربی این تیم است. در گروه 4 والنسیا با 9 و آسروم با 6 امتیاز از بخت‌های صعود به دوره 1/8 نهایی لیگ قهرمانان هستند. 8 دیدار دیگر این رقابت‌ها چهارشنبه شب برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
پیش از اینکه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا را ببندیم، مروری داشته باشیم بر چند عنوان مهم خبری امروز. رئیس جمهوری ایران گفت اروپا در مذاکرات هسته‌ای با ایران اقتدار کافی ندارد. یک نماینده ارشد دومای روسیه امروز اعلام کرد احتمال دارد مسکو به طرفداران پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران بپیوندد. معاون وزیر خارجه آمریکا گفت مذاکرات بر سر بحران هسته‌ای کره شمالی از سر گرفته خواهد شد. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی امروز در رأس هیئتی وارد مسقط پایتخت عمان شد. تعداد نیروهای آمریکایی کشته شده در عراق در ماه اکتبر به 103 تن رسید و پلیس عراق اعلام کرد دست کم 10 تن که در یک مراسم عروسی در بغداد شرکت کرده بودند بر اثر انفجار بمب کشته شدند. به پایان مجله شامگاهی امروز رادیو فردا می رسیم. از اینکه